تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو. انشاءالله که شب اول قبر آقامون ابا عبدالله به فریاد همه ما برسند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون زیبایی ها و زشتی های کربلا بود. داشتیم زیبایی های حسینیان و زشتی های یزیدیان رو با هم گفتگو می کردیم. انشالله امشب می خواهیم در رابطه با یکی از زشتی هایی که یزیدیان در طول تاریخ پدیدار کردند صحبت بکنیم و اون هم ظلم کردن به مظلوم هست. شما وقتی یاران ابا عبدالله رو ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید اونها در نهایت ظلم ستیزی بودند و از اون طرف یزیدیان در نهایت ظلم کردن به مظلوم بودند. چقدر در آیات قرآن و چه بسیار در روایات در رابطه با ظالم و عقوبت او صحبت شده. خداوند در قرآن بارها و بارها لعن بر ظالمین و کسانی که ظلم میکنند به مظلومین رو مطرح میفرماید و یکی از دستورات الهی همین هست که ما هم دشمنی بکنیم با ظالمین. لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت بر ظالم و مرگ بر ظالم، این وظیفه ما هستش که انجام بدیم. اما بزرگواران، ظلم یه سری مصادیق داره. شخصی که ظالم هست یک سری ویژگی ها داره که خدایی نکرده اگر انسان دقت نکنه خودش هم در ورطه ظلم قرار میگیره و به او هم ظالم گفته میشه و لعن بر اون شخص هم پدیدار خواهد شد. در روایات ما و در آیات ما یه سری گروه ها هستند که اینها مثل خود شخص ظالم عقوبت میشند. اولین اون گروه ها کسانی هستند که به ظالم شبیهند، تشبیه به ظالم شدند. خداوند خطاب به یکی از پیامبران می‌فرماید پیامبر ما لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمنان من رو به تن نکن. لا تطعموا طعام اعدائی، غذای دشمنان من رو نخور. لا تسلکوا مسالک اعدائی، سبک زندگیت و سلوکت سبک زندگی دشمنان من نباشه. فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی، اگر شبیه اونها باشی از همونا حساب میشی. نمیشه امروز کربلا شده ما لباس لشکر عمر سعد رو به تن بکنیم، تو لشکر عمر سعد هم بیستیم، آخرش هم بگیم ما حسینی بودیم. این حسینی بودن به درد نمیخوره. ما نمیتونیم تمام زندگیمون شبیه ظالمین و دشمنان باشه. نمیشه من یک لباسی بپوشم که لباس دشمنان خدا هست، اون موقع بگم آقا دلم سمت خدا و اهل بیته. اینجوری نمیشه. لباس رو بعضی ها خیلی شوخی گرفتند. لباس شخصیت انسان رو شکل میده. الان لباسی که من به تن کردم شما وقتی نگاه میکنید از سبک زندگی من و فکر من آگاه میشید. خب کسی که لباس یزیدیان و دشمنان رو به تن کرده باشه، انسان با اولین نگاه تصورش این هستش که او هم دشمنان خدا هست. لباس اینقدر اهمیت داره که حضرت علی علیه السلام در خطبه 193 نهج البلاغه که خطبه متقین هست، دومین ویژگی انسان متقی رو لباسش مطرح میکنند. حضرت میفرمایند متقین اهل فضیلت هستند، اولین ویژگیشون این است که منطقه هما ثواب، کلامشون درست است. دومین مورد ملبسه هما اقتصاد، لباسشون میانه هست، در لباسشون دقت میکنند. پس تشبیه به ظالم از مصادیق ظلمه. من تشبه به قوم فهو من، هر کس به یک ظالمی شباهت برسونه از اون ظالمین حساب میشه. موقعی که حضرت موسی وارد قصر فرعون شدند، یک دلغکی بود این لباس حضرت موسی رو دید، خوشش آمد، لباس حضرت موسی رو به تن کرد، رفت پیش فرعون. فرعون خندید، گفت این لباس چیه؟ گفت دیدم یکی اینجا چوپون لباس تنشه، منم این لباس رو تنم کردم. موقعی که عذاب نازل شد، تمام فرعونیا عذاب شدن بجز این دلغک. حضرت موسی به خدا عرضه داشت، خدایا همه عذاب شدند، این چرا عذاب نشد؟ خداوند فرمود من حیا میکنم کسی رو که لباس پیامبر من رو به تن کرده عذابش بکنم. لباس، چرا اینقدر دشمن داره هزینه میکنه، تلاش میکنه که بتونه لباس جوان شیعه رو تغییر بده؟ خب چجوری ما اینقدر ساده میگیریم؟ دشمن ساده نگرفته، دشمن میدونه لباس چه تأثیری داره، چقدر رو فکر انسان اثر میگذاره. نمادی که روی لباس یک انسان هست نشوندهنده فکر و عقیده اون شخصه. آدم تعجب میکنه بعضی از جوانها رو میبینه از روی قفلت، از روی بیخبری یک چیزی روی لباسش نوشته یا یک تصویری روی لباسش هست، خودش هم نمیدونه این چی هست. میبینید بعضی ها لباس تنشونه، الان هم خیلی زیاد شده، پرچم انگلیس روی لباسشونه. آخه این بند خداها و بیچاره نمیدونن انگلیس یعنی چی، نمیدونن بیش از 100 سال پیش انگلیس یک کاری توی این کشور کرد که از 18 میلیون جمعیت این کشور نزدیک 9 میلیون نفرشون کشته شدند. یعنی اگر نگاه کنیم پدر بزرگ پدر بزرگای ما یا پدر پدر بزرگای ما غالبا تو اون جریان کشته شدند. یعنی ما با انگلیس پدر کشتگی هم داریم. 9 میلیون نفر به خاطر کاری که انگلیس تو این کشور کرد کشته شدند. یعنی به اندازه ده ها جنگ جهانی فقط تو این کشور کشته دادیم. اون موقع پرچم انگلیس رو جوان ما روی لباسش داشته باشه، یا پرچم آمریکا که جرثومه خباست. هر خباستی شما توی دنیا نگاه میکنید میبینید آمریکا انجام داده، میلیون ها میلیون انسان بیگناه تا حالا توسط آمریکا کشته شده. بعد ما برداریم عکس پرچم آمریکا رو روی لباسمون بزنیم، بعد از اون طرف هم بگیم البته ما عاشق ابا عبدالله و امام زمانیم. خب امام زمان ظهور کنند، کی با امام زمان می جنگه؟ غیر آمریکا، غیر رژیم غاصب صهیونیستی، غیر انگلیس. خب چون که برداشتی نماد اون رو روی بدنت گذاشتی. پس اولین مصداق ظلم این هست که انسان به ظالم شباهت برسونه، تشبیه به ظالم. دومین مصداق ظلم خیر رسوندن به ظالمه، اینی که انسان یک خیری به ظالم برسونه. شما بزرگواران فکر کردید اون کسانی که برای لشکر عمر سعد شمشیر درست کردند و خودشون هم در کربلا نبودند عقوبت نمیشند؟ اگر میدونستند دارن چه کار میکنند عقوبت خواهند شد. زیارت عاشورا پس چرا میخونیم و شایعت و بایعت و تابعت علی قتلک؟ چرا میخونیم و الجمت و تنقبت لقتالک؟ اینا مگه نفی رسوندن نیست؟ پیامبر مکرم اسلام نقل شده، ایشون میفرمایند روز قیامت منادی صدا میزنه عین الظلمه و اشباع الظلمه و اعوان الظلمه، کجای این کسانی که ظلم کردن، شبیه ظالمین شدن، کمک کردن به ظالمین. بعد پیامبر میفرمایند حتی کسانی که یک دواتی رو برای ظالم لیغه کردند، اونا روز قیامت همه عذاب خواهند شد. یه شخصی بود از شیعیان به نام صفوان، آدم خوبی هم بود، شطور کرایه میداد به گروه های مختلف. یه روز رفت محضر امام کاظم، امام راش ندادند، اصرار کرد، التماس کرد، رفت پیش امام، گفت آقا مگه من چه جنایتی مرتکب شدم شما من رو راه نمیدید؟ حضرت فرمودن چرا شطورات رو به هارون الرشید کرایه دادی؟ گفتم آقا کرایه دادم نفروختم، که بعدشم برای حج دادم، برای سفر معصیت که ندادم. حضرت فرمودن دوست داری هارون سالم برگرده و کرایه شطورات رو بده؟ گفتم بله آقا. فرمودن همینقدر که راضی هستی یک ظالمی سالم بمونه، همینقدر در گناه او شریک. ما راضی باشیم که یک ظالمی سالم باشه. ببینید تا چه اندازه خیر رسوندن به ظالم. یه شخصی هست، یک مغازه‌داری هست، این ظالمه، ما داریم بهش خیر میرسونیم، میدونیم این شخص داره به مردم ظلم میکنه، با این وجود ما خیر میرسونیم، ما در گناه او شریکیم، ما هم مصداق ظالم حساب میشیم. یه شخصی تو یک مغازه ای کار میکنه که صاحب این مغازه ظالمه، اینم در مصداق ظلمه، شریکه در اون ظلم. نمیتونه بگی آقا اگه من نباشم یکی دیگه میاد. باشه، ما که نمیتونیم چنین حرفی بزنیم. چند شب پیش این داستان رو تعریف کردم، موقع روزه که یه شخصی خیمه ها رو غارت میکرد، گریه هم میکرد، بهش گفتن فلان اینجوری گریه میکنی؟ گفت آخه اینا خیلی مظلومن. گفت خب اگه مظلومن چرا خیمه ها رو غارت میکنی؟ گفت خب اگه من ندازم یکی دیگه میدازه. این شد منطق؟ این شد استدلال؟ خیر رسوندن به ظالم. ما بریم یک کالایی رو بخریم، این کالا ظلمه به این کالا خیر به ظالم باشه، در گناهش شریکیم. ما اجازه نداریم کاری انجام بدیم که تسلط ظالم رو بر ما زیاد بکنه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه، آیه محکم قرآن و یک اصل اساسی اسلام در طول 1400 سال بوده و اونم قاعده نفی سبیله. ما نمیتونیم یک کالایی رو بخریم که باعث سلطه کافر بر ما بشه. بزرگواران، ما گاهی وقتا حواسمون نیست، داریم به دشمن امام زمان خیر میرسونیم. بعضی از کالاهایی که ما میخریم با این استدلال که اگه بد بود نمیذاشتن تو کشور بیاد، داریم بهشون خیر میرسونیم. اصلا فرض بفرمایید خیرم نمیرسونیم، چرا از اون طرف ما اینقدر سطح دینداری رو آوردیم پایین؟ چرا ما به مؤمنین خیر نرسونیم؟ بزرگواران، ما فقط کافیه این خودکاری که تو جیبمون است، فقط خودکارمون ایرانی باشه. 5000 شغل تو این کشور ایجاد میشه، 5000 خانواده از فقر نجات پیدا میکنن. به طرف میگه آقا چرا خودکار ایرانی نمیخری؟ خودکار که دیگه کیفیت داره. میگه آقا رفتم بخرم 1000 تومن از خارجش گرونتر بود، منم نخریدم. خب او 1000 تومن رو چکا کردی؟ آمدی سر چهارراه به یک جوونی که داشت گدایی میکرد 1000 تومن دادی؟ این 1000 تومن رو خودکار ایرانی میخریدی؟ این بدبخت نمیامد گدایی کنه، شغل پیدا میکرد. مسواک ایرانی 4500 شغل ایجاد میکنه. خانوما فقط روسریشون اگر ایرانی باشه 19800 شغل ایجاد میکنه. اگر مردم ما پوشاک ایرانی به تن بکنند 700000 شغل ایجاد میکنه. آیا این جهاد نیست؟ آیا اینی که حالا ما فلان برند آمریکایی رو نخریم بیایم یک کالای ایرانی رو بخریم، این جهاد حساب نمیشه؟ اجر نیست، لحظه به لحظه این لباس تن ما هست اجر داره. میگه خب این چادری که من خریدم ایرانی زود چروک میشه، برای همین رفتم چادر خارجی خریدم. خب بزرگ کنن، جهاد همینه دیگه، جهاد سختی داره. این لباس یکم گرمه، خب جهاد دیگه، جهاد یعنی کار سخت. این عمامه ای که من به سر بکنم اگر فلان کشور باشه خیلی قشنگ وامیسته رو سر، ایرانی باشه اونجور قشنگ وانه میسته. حالا با نسته چی میشه مگر؟ ببینید بزرگواران، ما ناخودآگاه داریم به دشمنمون خیر میرسونیم، حواسمونم نیست. همونطور که 1400 سال پیش خیلی حواسشون نبود که دارن چه کار میکنن، گفتن حالا حسین رفته کربلا، ایشالله چه پیروز بشه، ما میریم تو مسجد دعاش میکنیم. میگفتن خب بابا به حسین خیر برسونید، میگفتن الان من گرفتاری دارم. بعد که گذشت فهمیدن چی به چی شد، خدا نکنه که حالا بگذره تازه ما بفهمیم چی داره به چی میشه. عقوبت نفعی رسوندن به دشمن، نفع به دشمن عقوبت داره، اینها رو باید مراقبت بکنیم. سومین مصداقی که از مصادیق ظلم و ظالم هست این استش که انسان راضی به عمل ظالم باشه. الراضی به فعل قوم کداخل معهم فیه، هر کس به یک عملی راضی باشه مثل این استش که اون عمل را انجام داده. مگه شما بزرگواران روزی چند بار این جمله رو نمیگید؟ تا اسم یاران ابا عبدالله میفته این جمله رو میگیم، میگیم یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما. مگر اینه میگیم؟ مگر در زیارت شهدا این جمله رو نمیگیم؟ چرا میگیم؟ چون در ثواب اونها شریک باشیم. ما میگیم ابا عبدالله، یاران ابا عبدالله، ما به کار شما راضی هستیم و به کار شما راضی بودیم، امیدواریم ثواب شما رو به ما هم بده. و از اون طرف خدا نکنه آدم به عمل یک ظالمی راضی باشه، چه کوچیک چه بزرگ، چه کوچیک در این اندازه که طرف میگه آقا من فلان تقلب رو انجام دادم، این شبا چون جریمه نشم پلاکم رو برداشتم یکش رو دو کردم، یکی دیگه جریمه بشه. طرف میگه کار خوبی کردی، از همین کار بگیر. میاد بهمون میگه آقا من جنس بنجلم رو تاریخ گذشته بود هیچ کی نمیخرید، تاریخش رو عوض کردم دادم به مردم. میگه کار خوبی کردی. تا همین اندازه راضی بودن، تا راضی بودن به اینی که ابا عبدالله کشته بشه. یه شخصی میگه یکی دیدم قدیم عمامه از سرش افتاده بود، نگاش کردم دیدم یک زخم عمیق روی سرشه، تعجب کردم هر کس اینجور شمشیر بخوره یا آسیب ببینه حتما میمیره. بهش گفتم فلانی سرت چی شده؟ گفت این یادگار صفینه. گفتم صفین؟ الان تا صفین؟ 1000 و خورده سال جریان چیه؟ گفت داشتم میرفتم حج، یه نفر با من همراه بود، وسط راه متوجه شدم این ناسبیه، دشمن اهل بیت. وسط راهی بحثمون میشد یه جا گفت کاشکی من در صفین بودم، اگر میبودم با همین شمشیرم، شمشیرش رو کشید، گفت سر از تن علی و یارانش جدا میکردم. منم گفتم منم حیف که در صفه نبودم، وگرنه با همین شمشیرم سر از تن معاوی و یارانش جدا می‌کردم. گفت خب ما که صفه نبودیم، اینجا صفه. شمشیرش رو کشید زد بر فرق سر من، من رفتم، هیچ چی نفهمیدم. یه لحظه چشمام رو باز کردم، دیدم سرم در دامن یک آقای بزرگواری هست. ایشون همینجور که دست کشید بر بدن من تمام دردها آروم شد، دست کشید بر سر من درد آرام خونبند آمد. نشستم گفتم آقا شما چه کسی هستید؟ فرمود شما جد ما علی رو یاری کردید، ما هم شما رو یاری کردیم. دست زدم به سرم، دیدم و متوجه شدم زخم هنوز روی سرم هست. گفتم آقا این زخم هست روی سرم، الان اگر کسی از من پرسید این زخم چیه چی بگم؟ آقا فرمود بگو این یادگار صفینه. بعد از 1400 سال چون این شخص راضی بود به عمل علی ابن ابی طالب در ثواب ایشون شریک میشه. کسی راضی باشه به یک کار خوب، آقا جان ما راضی هستیم به کار ابا عبدالله و یارانش و به تمام خوبی هایی که در تاریخ اتفاق افتاد ما راضی هستیم. ما به رشادت رزمندگانمون در 8 سال دفاع مقدس راضی هستیم از کاری که انجام داده، و اگر می بودیم کنار اونا قرار می گرفتیم، و به تمام رشادت ها و اعمال خیری که مدافعان حرم انجام دادند راضی هستیم و افسوس می خوریم که در کنار اونها نبودیم، و امید داریم که ثواب اونها به ما هم داده بشه. و دشمنیم با تمام دشمنان، با تمام کسانی که در طول تاریخ ظلم کردند، با تمام اونها دشمنیم و امیدواریم خداوند ثواب این دشمنی ها رو به ما عنایت بکنه. ببینید مقابله با ظالم این مصداقش که انسان راضی به عمل مؤمنین باشه و راضی به عمل ظالمین نباشه، این مصداق دیگه. مصداق دیگه ظلم سکوت در مقابل ظالمه. انسان ظلمی رو ببینه اما سکوت بکنه، ببینه داره ظلم در دنیا اتفاق میفته سکوت بکنه، ببینه مردم مظلوم میانمار دارن زنده زنده در آتش سوخته میشن هیچی نگه، ببینه مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم سوریه، مردم مظلوم افغانستان، مردم مظلوم پاکستان، اینها داره بهشون ظلم میشه سکوت بکنه. در کشور خودمون ببینه داره یک ظلمی اتفاق میفته، یه رئیس اداره، یک کارمند اداره، یک شخصی داره به یک شخص ظلم میکنه و این شخص سکوت بکنه، اینا همه مصادیق ظلمه، سکوت در مقابل ظلم. امام صادق علیه السلام نقل شده ایشون میفرمودند یک شخصی بود داشت عبادت میکرد، عابد بود، چند تا بچه آمدن جلوش، پرای خروس رو گرفتن دونه دونه کندند. این عابد همینجوری که داشت نماز میخوند با خودش گفت به من چه، من نمازم رو بخونم. خداوند به فرشته فرمود برید عذاب رو نازل کنید، چون او ظلم رو دید و سکوت کرد. ما اجازه نداریم ظلم ببینیم و سکوت بکنیم در همه ابعادش، در هر جای دنیا. یه ظلمی میشه، یک شخصی فرض بفرمایید مغازه‌داری هست داره به شاگردش ظلم میکنه، ما هم داریم میبینیم هیچی نگیم. یه فرزندیه داره به پدر و مادرش ظلم میکنه، یه پدر و مادری هستن دارن به فرزندشون ظلم میکنند، ما وظیفه داریم از مظلوم دفاع بکنیم. امر به معروف و نهی از منکر همینه. حضرت علی علیه السلام نقل شده ایشون میفرمند یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، روزی که قرار مظلوم از ظالم انتقام بگیره اون روز خیلی سخت‌تر از روزی بود که ظالم به مظلوم ظلم کرد. مظلوم انتقام خواهد گرفت چه بسا در همین دنیا. و نرید و عنمون علی الذین استضعفوا فی الارض، این ولی همین جریانه که یک روزی مظلومین و مستضعفان عالم حاکم خواهند شد و انتقام خواهند گرفت. اون روز انشاءالله به زودی زود خواهد آمد. میبینیم مسئولی داره ظلم میکنه، سکوت در مقابل ظلم او این خودش مصداق عمل ظالمین هست. پس اینم نکته بعدی که عرض کردم خدمتتون. اما عاقبت ظلم و ظالم عاقبت دردناکی خواهد بود. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، عذاب خار کننده ای برای ظالمین در نظر گرفته شده. یه شخصی هست به نام معین الممالک، از این نزدیکان نادرشاه بود. میگه یه شب دیدم نادرشاه با یک استرسی داره توی قصر راه میره. بهش گفتم جریان چیه؟ چی شده؟ من هیچ وقت تو رو اینجوری ندیده بودم. گفت فکر میکنم کارم تمومه. گفتم برای چی؟ گفت جوون بودم، یه شب تو عالم خواب پیامبر رو دیدم که دو تا فرشته آمدند از جانب پیامبر، گفتن بیا پیامبر کارت داره. رفتم پیامبر یک شمشیر رو به کمر من بستند، فرمودن تو پادشاه خواهی شد، اما حواست باشه ظلم نکنی. از اون شب قدرت من بیشتر شد، روز به روز قدرتم بیشتر شد تا پادشاه شدم. امشب خوابم برد، دیدم دو تا فرشته آمدند من رو کشان کشان بردن پیش پیامبر. پیامبر فرمودند قرار بود ظلم نکنی، این کمربند رو از کمر من باز کردند. من فکر میکنم امشب میخواد یک اتفاق بیفته. نیمه هایش همون شب سر از تن نادر جدا شد. ببینید عاقبت ظلم، ظالمین چی شدن؟ عاقبتشون چی شد؟ این رضا شاه با اون قدرتش چی شد عاقبتش؟ محمد رضا چی شد؟ صدام چی شد؟ این ظالمین، قاجار، امثال اینا چی شدند؟ عقوبت ظلم، کسی که ظلم بکنه عاقبت دردناکی برای اون است. خود یزید، معاویه، هارون، مأمون، ابو سفیان، ابو جهل، از اون طرف دیگه قبلها شخصی مثل فرعون، مثل نمرود، چی شدند؟ عاقبت ظالم عاقبت دردناکی خواهد بود، هم در این دنیا هم در اون دنیا. این نمونه برخورد خداوند با ظالمین هست که تو این دنیا یک شمه‌ایش رو نشون داده، روز قیامت چه برخوردی و چه عذابی اینها خواهند کشید. کسی که در این دنیا ظلم کرده باشه، چه ظالمین به نام، اونایی که به نامند و ظلم کردند و میکنند، چه کسانی که یه ظلم به همسرش میکنه، ظلم به فرزندش میکنه، ظلم به اطرافیانش میکنه، ظلم به شاگردش میکنه، ظلم به استادش میکنه و امثال اینا. اینا همه ظالم هستند، اینها همه مصداق ظلمه. نمرود چجوری شد؟ یک پشه وارد بینی شد، پشه‌ای که نصف بدن شل بود، نه قدرت داشت که این پشه رو از بین ببره، نه قدرت داشت که اون نیمه دیگه بدن رو شفا بده که این پشه بتونه بیرون بیاد. اینقدر سرش رو به دیوار زد، اینقدر به ستون زد تا اینکه به درک واصل شد. کی دیگه قدرت نمرود رو پیدا میکنه؟ معروفه که نمرود بر عالم حکومت میکرد، آخر با یک پشه. خدا پشه رو مأمور کرد بر نمرود که نشون بده به تمام عالم که قدرتمندترین ها هم که باشی بازم با ضعیفترین موجودم میتونم تو را از بین ببرم. نمرود میتونست نوع دیگه ای کشته بشه با یک پشه. اینها ظلمه. اما حسینیان و یاران ابا عبدالله در طول تاریخ اینها ظلم ستیز بودند. مؤمنین همیشه ظلم ستیز بودند. حبیب نجار و جاء من اقصى المدینه رجل یسا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، آمد کمک پیامبران به مردم گفت چه کار دارید میکنید؟ اینا پیامبرند. گرفتن به درخت وصلش کردند، با اره نصفش کردند. یعنید حبیب نجار ظلم ستیز بود، نمیتونه آرام بگیره. خداوند خطاب به حضرت موسی میفرماید موسی آیا برای من تا حالا کار کردی یا نه؟ حضرت موسی عرضه داشت بله خدا، برای تو نماز خوندم. خداوند فرمود خب نماز خوندی که برای خودت بوده که از صراط عبور کنی. خدایا روزه گرفتم، خب هم که برای قیامتت بود نوری شد. خدایا انفاق کردم. هرچی حضرت موسی عرضه داشت خداوند فرمود این که برای خودت بود. حضرت موسی عرضش خدایا چه کار میتونم انجام بدم که برای توی خدا باشه؟ خداوند فرمود آیا تا حالا کسی رو به خاطر من دوست داشتی؟ آیا کسی رو به خاطر من دشمن داشتی یا نه؟ یعنی اینی که الان ما دشمنان اهل بیت رو در طول تاریخ دشمن داریم، این امیدواریم این دستمون رو دنیا بگیره. نماز و روزه و حج و اینا که خب انجام دادیم. ظلم ستیزی، آیا ظلم ستیز بودیم یا نبودیم؟ ابا عبدالله ظلم ستیز بود. در زیارت امام حسین میخونیم اشهد انک قد امرت بالغسط والعد، ما شهادت میدیم شما اقامه کردید غسط رو، برای عدل قیام کردید، عدالت حسین ابن علی این استش که بین غلامش و بین فرزندش فرق نمیگذاره. هم زمانی که جناب علی اکبر به شهادت میرسه آقا صورت به صورت علی اکبر میذاره، هم وقتی غلامش به شهادت میرسه صورت به صورت او میذاره. ظلم ستیزی در این خاندان، حتی کسانی که نوجوان بودند این روحیه در اونها قدرت گرفته بود. شب عاشورا ابا عبدالله وعده شهادت به همه یاران داد. شاید قاسم چون 13 سال که بیشتر نداشت، شاید فکر کرده بود این وعده شهادت مال بزرگایه. آمد پیش عموش، این یتیم امام مجتبا که تو دامن ابا عبدالله بزرگ شده بود، گفت عموجان به همه وعده شهادت دادید، آیا من هم شهید میشم یا نه؟ آقا میخوان قاسم رو امتحان کنند. فرمودند عزیزم شهادت در چشم تو چجوریه؟ گفت امو جان احلا من الاسل، شیرین تر از اصله. امام فرمودند قاسم جان تو هم شهید میشی. اما یک جمله ای رو آقا فرمودند، شاید قاسم اینقدر شوق شهادت داشت این جمله رو متوجه نشد چیه. آقا فرمودند قاسم جان تو شهید میشی، اما خیلی سخت شهید میشی. روز عاشورا شد، به سختی از عموش اجازه گرفت. حالا سوار بر مرکب شده، هیچ لباسی اندازه او نیست. آمد وارد میدان شد، رجز خوند. افرادی آمدند همه رو به درک واصل کرد، اما یک نانجیبی عمود آهنین بر فرق قاسم زد، قاسم با صورت به زمین خورد. تا به زمین خورد صدا زد عمو به فریادم برس. آقا ابا عبدالله سوار بر مرکب با سرعت آمدند بالای سر قاسم، دیدن نانجیبی شمشیر بلند کرده میخواد بر فرق قاسم بزنه. آقا شمشیر رو فرود آوردن، دست اون نانجیب قطع شد، گروهی به کمک اون نانجیب آمدند، گرد و خاکی بلند شد، فقط صدا میآمد، قاسم فریاد میزده عمو به فریادم برس. راوی میگه دیدم گرد و خاک روی زمین نشست، ابا عبدالله سینه به سینه قاسم گذاشته، حالا آقا میخواد از جا بلند شه. قاسمی که پاش به زمین نمیرسید قبلش، حالا داره پاش به زمین کشیده میشه. دلیلش این بود، اون جمله‌ای که ابا عبدالله فرموده بودن شهادت تو سخته، این بود که همه یاران ابا عبدالله بعد از شهادت زیر سم اسب قرار گرفتن، اما قاسم هنوز زنده بود که زیر سم اسب قرار گرفت. همه صدا بزنید یا حسین.